ما خبر. هفته بامداد به وقت ایران، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما همراهان گرامی رادیو فردا در این بامداد پنج شنبه 24 اردیبهشت 1394 خورشیدی برابر با 14 ماه می 2015 میلادی. امروز در شهرهای شمال شرقی کرانه دریای خزر، شمال غربی تهران و استانهای اطراف آن و نیز غرب کشور هوا رفته رفته نیمه ابری گاه تمام ابری خواهد شد با اندکی بارانهای پراکنده در بلندی ها. در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی و بوشهر هوا نیمه ابری همراه با وزش باد پیش بینی میشه. در هرمزگان و چهارمحال و بختیاری فارس هوا آفتابی گاه نیمه ابری خواهد بود. امروز حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 21 درجه در تبریز و رشت تا 39 درجه در سرخس خواهد بود، 31 درجه در مشهد، تهران، سمنان و اصفهان، 25 درجه در قزوین، گرگان و همدان و 34 درجه در یزد. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 28 درجه در بافت تا 44 درجه در اهواز، 31 تا 33 در کرمان، شیراز و زاهدان، 38 درجه در بندرعباس، بم و بوشهر و 41 درجه در آبادان. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی مهرداد میردامادی سردبیر برنامه است، کیان معنوی در هیئت تحریریه و مسئولیت تهیه خبر به عهده رویا کریمی مجد که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. نماینده دولت یمن هشدار داد که اگر ایران اجازه بازرسی از کشتی ایران شاهد را ندهد، مسئولیت کامل هر حادثه‌ای در آب‌های یمن بر عهده تهران خواهد بود. این در حالی است که مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه تاکید کرد که به کشورهای درگیر در جنگ یمن اجازه بازرسی از کشتی ایران شاهد داده نخواهد شد. جزئیات بیشتری از این خبر را در صبحانه با خبر امروز خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در مراسمی رسمی در کاخ سفید از هیئت‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس استقبال کرد. باراک اوباما خود در محوطه چمن کاخ سفید برای استقبال از رهبران بحرین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر، عمان و کویت حاضر شد. ملک سلمان پادشاه عربستان و 3 تن دیگر از رهبران عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست امروز غایب خواهند بود. پیش از ورود هیئت‌های عربی، آقای اوباما به طور خصوصی با ولیعهد و نایب ولیعهد عربستان در کاخ سفید ملاقات کرد. قرار است اجلاس مشترک رئیس جمهوری آمریکا و هیئت‌های عالی رتبه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس امروز پنجشنبه در کمپ دیوید ادامه یابد. پیش از این عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان گفته بود مباحث اجلاس رهبران کشورهای عربی خلیج فارس و رئیس جمهوری آمریکا بر روی سیاست‌های تهاجمی ایران در خاورمیانه متمرکز خواهد بود. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران 10 ماه پس از بازداشت با وکیل خود ملاقات کرد. این ملاقات در دفتر قاضی و با حضور وی یک مترجم و 2 بازجوی پرونده آقای رضاییان انجام شد. علی رضاییان برادر جیسون در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا ضمن اعلام خبر این ملاقات گفت لیلا احسن وکیل جیسون به محتوای پرونده دسترسی داشته است و با مرور آن 100% مطمئن است که جیسون هیچ جرمی را مرتکب نشده است و هیچ مدرکی که نشان دهد جیسون کار غیرقانونی انجام داده وجود ندارد. به گفته علی رضاییان بیماری‌های جیسون در طول 10 ماه بازداشت مداوا نشده و بیماری او ماه‌هاست که ادامه دارد. آقای رضاییان گفت که جیسون در 2 ماه نخست بازداشت خود حدود 25 کیلوگرم از وزن خود را از دست داده است. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران که به دمشق سفر کرده است روز چهارشنبه گفت که بحران سوریه از موارد مورد بحث در مذاکرات میان ایران و کشورهای غربی نیست. به گزارش رویترز آقای بروجردی که در این سفر با بشار اسد رئیس جمهور و چند تن از نمایندگان مجلس این کشور دیدار داشته در مصاحبه مطبوعاتی خود در محل پارلمان سوریه گفت
با آمریکا و دیگر کشورهای پنجه به اضافه یک هیچ مذاکره‌ای نه در مورد سوریه نه هیچ مسئله دیگر منطقه‌ای نداریم. بحث مذاکرات هسته‌ای فقط هسته‌ای است.
علایالدین بروجردی افسود:
ما بر اساس دستورات مقام معظم رهبری کاملا تفکیک کردیم مسئله پرونده هسته‌ای را با مسائل منطقه.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در بدو ورود به دمشق در جمع خبرنگاران گفت که سیاست جمهوری اسلامی از همان ابتدا حمایت از بشار اسد و دولت سوریه بوده است. کارشناسان سازمان ملل و منابع غربی گزارش دادند که جمهوری چک در پی مشکوک شدن به اسناد نادرست یک معامله تجاری از فروش و انتقال یک محموله بزرگ فناوری حساس قابل استفاده برای غنی‌سازی هسته‌ای به ایران جلوگیری کرده است. بنابر گزارش رویترز، ایران با عقد قراردادی به ارزش 61 میلیون دلار در دی ماه گذشته تلاش کرده تا کمپرسورهایی را با کاربرد دوگانه در صنایع هسته‌ای و غیر هسته‌ای از یک شرکت آمریکایی مستقر در جمهوری چک خریداری کند. این شرکت آمریکایی و نیز شرکت حمل و نقل کالا تلاش داشتند تا انگیزه خرید و مقصد نهایی محموله را پنهان کنند که اینم موجب بررسی دقیق‌تر این معامله از سوی کارشناسان در جمهوری چک شد. رویترز در گزارش این خبر می‌نویسد که این حادثه می‌تواند به نگرانی‌های کشورهای غربی در اعتماد به ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای که در وین در جریان است دامن بزند.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه چه خواهیم داشت. مشاجره‌های لفظی بر سر بازرسی از کشتی ایرانی به مقصد یمن ادامه دارد، در حالی که دولت یمن اعلام کرد ممانعت از بازرسی کشتی ایران شاهد مسئولیت هر حادثه‌ای را متوجه ایران خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت کشورهایی که به یمن حمله کردند حق بازرسی کشتی ایرانی حامل کمک به یمن را ندارند. در گزارشی نظر سه کارشناس را در این مورد خواهیم شنید. در بحث اقتصادی امروز، فریدون خاوند درباره افزایش بهای نفت در 4 ماهه اخیر و همچنین آینده بهای نفت در 1 سال آینده تحلیل خواهد کرد. به اتفاق شهرام رفیزاده دیداری خواهیم کرد از مطبوعات کشور و تیان گذشته از تیترهای صفحات اول چند روزنامه شماری از موضوعات صفحات درونی روزنامه ها را هم مرور میکنیم، هم روزنامه های سراسری و هم روزنامه های استانهای مختلف کشور. برای نگاهی به تازه های جهان ورزش با مهدی رستمپور وعده داریم. شماری از پیام های تلفنی شما رو هم در این بخش میشنویم، به اضافه پیامک های شما که میتونید از همینک برای فرستادن اونها اقدام کنید، چنانچه در طول برنامه به دست ما برسه پخش خواهیم کرد. بدین منظور 2 شماره تلفن در اختیار شماست: 20 48 799 599 800 و 860. روز چهارشنبه جدال لفظی بر سر کمک رسانی جمهوری اسلامی از طریق کشتی ایران شاهد برای جنگ زدگان یمن همچنان ادامه یافت. همزمان با هشدار دولت قانونی یمن که روز چهارشنبه اعلام کرد خواهان بازرسی کشتی کمک رسانی ایرانی است، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم تاکید کرد که اجازه این کار را به هیچ کشور خارجی در آبهای یمن نخواهد داد. کیان معنوی:
در شرایطی که آتش‌بس 5 روزه یمن نخستین روز خود را پشت سر می‌گذارد، خط و نشان‌های لفظی بر سر کشتی ایران شاهد که به گفته جمهوری اسلامی حامل 2500 تن کمک‌های ایران برای مردم یمن است، نیز اوج گرفته است. کشتی ایران شاهد روز دوشنبه از بندر عباس به مقصد یمن حرکت کرد و سوی ناوگروه 34 ارتش ایران متشکل از ناوشکن البرز و ناو پشتیبانی بوشهر حفاظت می شود. این هفته احمد الاسیری سخنگوی ائتلاف عربی گفت که کشتی ایران باید برای ورود به آبهای یمن از ائتلاف عربی یا از دولت رسمی یمن اجازه بگیرد. در همین حال روز چهارشنبه هیئت نمایندگی دولت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری رسمی یمن در نامه‌ای به سازمان ملل هشدار داد که اگر ایران اجازه بازرسی از کشتی خود را ندهد، مسئولیت کامل هر گونه حادثه‌ای که با ورود این کشتی‌ها به آب‌های یمن رخ بدهد بر عهده ایران خواهد بود. در پی این تحولات، مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرد که به کشورهای دیگر در جنگ یمن اجازه بازرسی از کشتی حامل کمک‌های بشردوستان ایران را نخواهیم داد. جمهوری اسلامی همچنین شامگاه سه‌شنبه در اعتراض به آنچه ممانعت نیروهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان از رسیدن کمک‌های بشردوستان ایران به یمن خواند، در نامه‌ای توسط غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل به شورای امنیت شکایت کرد. در مورد امکان حقوقی بازرسی کشتی ایرانی در مسیر یمن از سوی نیروهای ائتلاف عربی و یا دولت عبدالرب و منصور هادی، جلیل روشندل استاد امنیت بین‌الملل و سیاست خاورمیانه میگوید:
ایران وقتی که از آبهای ساحلی خودش خارج میشه، طبیعتاً در آبهای آزاد بین‌المللی نمیتونه بازرسی بشه، چون آب آزاد بین‌المللیه، مگر اینکه منطقه جنگی باشه و ایران یکی از طرفین اعلام شده جنگ باشه، که این یک بحث دیگه ایه که شامل ایران حداقل از لحاظ تعریف نمیشه. و ایران به لحاظ زبانی میتونه بگه که اگر منو بازرسی بکنین یعنی اعلام جنگ کردین علیه من. به همین دلیل شما میبینید تو لحن آمریکا به ایران داره میگه که بهتره که ایران بره در جیبوتی و اونجا کمکاشو بده که از اونجا به یمن منتقل بشه. حرف نیروهای ائتلاف چندان قانونی نیست.
در این مورد دیدگاه سعید محمودی استاد روابط بین‌الملل در سوئد را نیز جویا شدیم.
در داخل 12 مایل دریایی که دریای سرزمین یمن است، کشتی ایرانی حق عبور بی ضرر داره، ولی این حقی است که دولت یمن میتونه به طور موقت محدودش کنه یا به کل قطعش بکنه، و بنابراین الان دولت قبلی هنوز به رسمیت شناخته شده، بنابراین اگر اون دولت و اون رئیس جمهور ممنوع بکنه ورود کشتی ایرانی رو به اونجا، میشه گفت که از نظر حقوقی کشتی ایرانی حق ورود به بنادر یمن رو نداره.
اما شرایط در آبهای اطراف در یمن در حال حاضر چگونه است و کشتی ایرانی در مسیر خود با چه چالش ها و یا خطرات احتمالی روبروست؟ حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا میگوید:
شماری از ناوهای آمریکا، عربستان سعودی و مصر در منطقه دارن گشت میزنن و سواحل یمن رو تحت کنترل دارن، و پیشتر هم گفتن که ما اجازه نمیدیم که ناوی یا کشتی به یمن نزدیک بشه. در چنین شرایطی با توجه به تلاش ناکام سپاه پاسداران که پیشتر یک کاروان مشتمل بر 7 کشتی رو به یمن فرستاد و کاری از پیش نبرد، دادن مسئولیت به ناوگروه نیروی دریایی ارتش یعنی ناوشکن البرز و ناو تدارکاتی بوشهر کاری بسیار پرخطره و میتونه عواقب وخیمی در بر داشته باشه. برای اینکه ناوهای عربستان سعودی و آمریکا و مصر اجازه نمیدن که این کشتی به بندر الهدیده نزدیک بشه.
مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه هشدار داد که حمله احتمال مالی به کشتی کمک رسان ایران میتواند منطقه را به جنگ بکشاند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه در دیدار با فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق در تهران گفت که سعودی‌ها مرتکب خطای بزرگی در یمن شدند و افزود قطعاً آثار جنایتی که مرتکب شدند گفته او گریبان خود آنها را خواهد گرفت.
کیان معنوی گزارش می‌داد. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم.
کمک بشردوستانه کجا بوده آقا؟ اینا تمام اسلحه هست دارن می‌فرستن. جمهوری اسلامی از مردم خودش به شدت متنفره. حالا کار به جایی رسیده که این آقایون میگن ما داریم برای یمن کمک بشردوستانه میفرستیم. به نظر شخصی بنده کمک بشردوستانه باید به جوانی بشود که جلوی میدان تربال خرمشهر خودش رو به خاطر فروش میوه آتیش نزنه. اینو میگن کمک بشردوستانه، نه سلاح فرستادن به یمن و کشورهای همسایه.
من تعجب میکنم که کمک بشر دوستانه به یمن چرا اینقدر برای ایران مهمه. میخواستم بدونم آیا خامنه‌ای شما برای زلزلگان کشور نپال هم اینقدر سعی میکردین که کمک بکنین؟ پس یه ریگی تو کفشتون هست که دارین به یمن دارین کمک رسانی میکنین دیگه. بهتره که به فکر ملت خودتون باشید.
تره به خدا قسم به یمن کمک نکنین. به کمیته امداد کمک کنین که مای 50 تومن میده. ما 4 ماهی ما این حقوق نگرفتیم. 4 ماهی به خدا قسم. یعنی مای 50 تومن 4 ماه میشه 200,000 تومن. برای کمیته امداد حقوق ندادن. برای یمن میری کمک میکنی. تره به خدا خود به فکر مردم خودت باش.
واقعا آدم نمیدونه چه چیزی رو قبول کنه. مثلا همین مسئله دلواپسان. آقای رسایی یکی از اون دلواپسان بسیار داغ بود. عکسش در مجلس هست که وقتی داره رئیس مجلس صحبت میکنه بدون عمامه در خواب عمیقی است. خود این مسئله نشان میده که ایشان نه تنها دلواپس نیست، بلکه چنان خیالش راحت و دلش آرامه که تو اون شرایط میخوابه. چرا با همون کاری که کرد یه دور آینده مجلس رو هم برای خودش رزرو کرده؟ بنابراین چرا نخوابه؟ مگه ایشون چی میگه اون بالا که این گوش بده؟
خواستم به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک انسان از زحماتی که میکشید ما رو با کتاب، فرهنگ، هنر و مسائل سیاسی اجتماعی رو آشنا میکنید و همچنین موسیقی های شاد میگذارید یک دنیا تشکر کنم. کاری که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در اون 36 سال موفق نبوده. خیلی ممنون. بهمن هستم از تهران.
امروز در همراهی فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس، درباره ایران و چشم‌اندازهای بازار جهانی نفت گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
به رغم افزایش بهای نفت در 4 ماه گذشته، منابع کارشناسی بین المللی بسیار بعید می دانند که بازار این کالا در آینده نزدیک بتونه بار دیگه رونق چند سال گذشته رو تجربه کنه. می خواستم از شما بپرسم چرا؟
قیمت هر بشکه نفت از اول سال 2015 تا امروز حدود 17-20% بیشتر شده. مثلا نفت برنت دریای شمال قیمتش روز گذشته از مرز 68 دلار گذشت. در روزها و هفته‌های آینده قیمت نفت ممکنه بازم بالاتر بره، از جمله زیر تأثیر عوامل ژئوپلیتیک و به خصوص درگیر بودن یک غول نفتی مثل عربستان سعودی در رویدادهای خطرناک یمن. با این همه اگر در پیشبینی‌ها فقط بر داده‌های بنیادی و اقتصادی تکیه بکنیم، دلیل قانع کننده‌ای برای بازگشت قیمت نفت به هر بشکه بالای 100 دلار وجود نداره. این رو هم سازمان اوپک میگه و هم آژانس بین‌المللی انرژی. از دید کارشناسان اوپک برای رسیدن به نفت بشکه‌ای 100 دلار باید دست کم 10 سال صبر کرد و آژانس بین‌المللی انرژی هم با تکیه بر عرضه و تقاضا در چند ماه آینده جهش دراز مدتی رو در بازار جهانی نفت نمیبینه، چون که تولید کننده ها به خصوص اعضای اوپک نفت زیادی رو روانه بازار میکنند. تولید عراق دائما زیادتر میشه، کاهش چشمگیری در تولید نفت شیل یا غیر متعارف در آمریکا پیش بینی نمیشه و از همه مهمتر در صورت لغو تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، صادرات نفتی ایران هم داده های بازار رو عوض خواهد کرد.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، روز گذشته گفت ایران در پی لغو تحریم ها و افزایش صادرات نفتش به دنبال جنگ قیمت ها نخواهد رفت. به نظر شما ایران خواهد تونست از جنگ قیمت ها به کنار بمونه؟
دست‌اندرکاران بازار نفت پیش بینی میکنند که در صورت برداشته شدن تحریم ها صادرات نفتی ایران در فاصله 12-18 ماه بعد از لغو تحریم 1,000,000 بشکه در روز بیشتر میشه. آیا عربستان سعودی و سایر رقبایی که با استفاده از تحریم جای ایران رو در بازار جهانی نفت گرفتند حاضر خواهند شد برای نفت صادراتی اضافی ایران جا باز بکنند، چنین چیزی به نظر من بعید به نظر میرسه. خطر ارزان فروشی برای حفظ بازار که همون جنگ قیمت هاست کاملا امکان پذیره و بعید به نظر میرسه که نشست ماه آینده وزیران اوپک بتونه راه حلی برای این مسئله پیدا بکنه.
در صورت لغو تحریم ها آیا ایران آقای خاوند دوباره جایگاه خودش رو به عنوان دومین قدرت صادرکننده نفت در اوپک به دست خواهد آورد؟
این امکان وجود داره، ولی نباید فراموش کرد که عراق به سرعت تولیدش رو بالا میبره. اگر ایران نتونه قولهای بزرگ نفتی رو جلب بکنه، حتی با لغو تحریم ها به احتمال زیاد همچنان پشت سر عراق باقی خواهد بود.
بسیار ممنونم آقای خاوند از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
با شهرام رفیزاده همکار روزنامه‌نگارمون همراه هستیم. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
مرور بر روزنامه‌های امروز رو نخست با صفحات اول چند روزنامه آغاز می‌کنید. آقای رفیع‌زاده اولیش روزنامه اعتماده.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره وضعیت نرخ تسهیلات مربوط به خودرو و نوشته که وام خودرو 15 میلیون تومان، بازپرداخت 31 میلیون تومان. عکسی یک این روزنامه به بازدید رهبر جمهوری اسلامی از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اختصاص داره. یک گزارش هم داره درباره ماجرای گروگانگیری 100 هزار دلاری یک کودک در تهران که این کودک نجات پیدا کرده البته. اما روزنامه آفتاب یزد در تیتر یک گزارشی داره در با تیتر اسم رمز اصولگرایان برای عبور از بحران که مربوط است به برنامه‌های انتخاباتی اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی. عکس یکی این روزنامه ترهیس از دیگو مارادونا و این روزنامه اشاره کرده که زمزمه هایی درباره سفر این بازیکن فوتبال تیم سابق تیم ملی آرژانتین به ایران شنیده میشه. پرسیده که آیا مارادونا رو هم به بهشت زهرا خواهند برد یا نه. روزنامه شرق در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره ناگفته‌های وکیل سازمان تأمین اجتماعی از تخلفات مالی سعید مرتضوی در دوره سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی. و روزنامه آرمان هم عکسی که خودش رو به مصطفی معین اختصاص داده و زمزمه‌هایی درباره بازگشت او به عرصه سیاست رسمی. در تیتر یک هم گفتگویی با حشمت الله فلاحت‌پیشه منتشر کرده، نماینده پیشین مجلس، که گفته دلواپسان دغدغه انتخاباتی دارند. اشاره ایشون به مطرح شدن طرح توقف مذاکرات هسته‌ای از سوی نمایندگان نزدیک به جبهه پایگاه است.
برخی روزنامه‌ها از جمله ایران و جوان واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی درباره بازدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات نظامی را مورد توجه قرار دادند.
بله، روزنامه ایران نوشته که جمهوری اسلامی یک بار دیگر امکان دسترسی به مراکز نظامی ایران رو به بهانه نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای ناممکن اعلام کرده. از قول سخنگوی آژانس ملی انرژی اتمی ایران، سازمان انرژی اتمی ایران نوشته که آقای آمانو دبیر کل سازمان بین المللی انرژی اتمی به نوشته این روزنامه تفسیر شخصی ارائه کرده از پروتکل الحاقی که پیشترشون تاکید کرده بود باید تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی هم در دسترس بازرسان آژانس باشه. اما سرمقاله روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران به همین موضوع اختصاص داره. آقای یدالله جوانی از فرماندهان سپاه و از چهره هایی که بیشتر در سیاست گذاری های سپاه نقش داره در این سرمقاله با تیتر امنیت ملی و کمینگاه نظارت های غیر متعارف تأکید کرده که شواهد بسیاری وجود داره که بر اساس این شواهد به گفته ایشون میشه گفت که آمریکایی ها به همراه متحدین اروپایی خود در تلاشند تا از طریق یک توافق هسته‌ای به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی دسترسی داشته باشند، که ایشون گفته که در عمل نباید در چارچوب هیچ توافقی چنین اجازه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده بشه.
روزنامه همشهری گزارش داره درباره درد مضاعف همراه بیمار در مراکز درمانی. چه نکاتی در این گزارش مورد توجه قرار گرفته؟
روزنامه همشهری در این گزارش که یک گزارش میدانی است و خبرنگار این روزنامه با سرکشی به چند بیمارستان در تهران اون رو نوشته اشاره کرده که به رغم اینکه نسبت وضعیت همراهان بیمار در بیمارستان‌های بزرگ تهران، بیمارستان‌های دولتی نسبت به سال‌های پیش که چادر می‌زدند در کنار بیمارستان بهتر شده، اما به نوشته این روزنامه به ازای پولی که از همراهان بیمار دریافت می‌کنند بیمارستان‌های دولتی خدمات قابل قبول ارائه نمی کنند. از جمله به نوشته این روزنامه بسیاری از همراهان بیمار همچنان مجبورند در بیمارستان ها با روی صندلی ها استراحت کنند یا از کنار هم گذاشتن دو صندلی بتونن یه تخت خوابی درست کنن روی اون شبها بخوابن. غذای همراهان بیمار هم به نوشته روزنامه همشهری وضعیت خوبی نداره. وزیر بهداشت هم در گفتگو با روزنامه همشهری این موضوع رو تایید کرده و گفته که ما هم از این موضوع ناراحتیم و در تلاش هستیم تا با توسعه همراه سراها در کنار برخی بیمارستان ها این مشکل رو حل.
توقیف صدها خودروی گران قیمت طی یک هفته عنوان گزارشش در روزنامه اعتماد. 20 ثانیه وقت داریم آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه اعتماد از قول رئیس پلیس راهنمایی رانندگی تهران خبر داده که در هفته گذشته دستی کم 850 خودروی گران قیمت به اتهام سرعت کم، سرعت بالا یا به گفته ایشون دور دور کردن در تهران توقیف شد.
خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای وسیم.
فرصت داریم دو تا از پیامک ها رو براتون بخونیم. شنونده نوشته اگر این همه که ایران اصرار به کمک کردن به غریبه ها رو داره به خودمان داشت، من کارگر بعد از 20 سال کار صادقانه امروز یک سقف از خودم بالای سرم بود. واقعا مایه تأسف. این شنونده از شیراز این پیامک رو فرستاده. شنونده یه دیگری هم نوشته از آمریکا میخواهم در درگیری میان به اصطلاح ائتلاف و ایران مداخله نکند چون به نفع جهان نیست. بریم با مهدی رستم‌پور همراه بشیم برای آگاهی از جهان ورزش.
سلام بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا. صبح همگی بخیر. فرزان آشورزاده موفق شد مدال طلای وزن 58 کیلوگرم تکواندو قهرمانی جهان رو به خودش اختصاص بده. آشورزاده در مرحله نیمه نهایی کارلوس ناوارو از مکزیک رو شکست داد، در فینال هم حریف بلژیکی رو در مبارزه زیبا از پیش رو برداشت تا مدال طلا رو به خودش اختصاص بده. این مسابقات در روسیه در حال برگزاری. آشورزاده پیش از این در بازی‌های آسیایی اینچون هم روی سکوی نخست قرار گرفته بود. خبر بعدی درباره لیگ قهرمانان اروپا، بازی مرحله نیمه نهایی دیدار برگشت بین یوونتوس و رئال مادرید که در سانتیاگو برنابو برگزار شد. رئال تونست نیمه اول رو با پنالتی کریستیانو رونالدو به سود خودش خاتمه بده، اما در نیمه دوم آلوارو موراتا گل تساوی رو به ثمر رسوند. بعد از اون هر چی رئال حمله کرد بیفایده بود. توپی از خط دروازه بوفون دیگه عبور نکرد تا تیم ملقب به بانوی پیر تورین راهی فینال بشه، فینالی که بین یوونتوس و بارسلونا در برلین برگزار خواهد شد. یووه که بازی رفت رو 2-1 از رئال برده بود، با تساوی 1-1 در دیدار برگشت دست به کار بزرگی زد و شاگردان کارلو آنچلوتی رو از گردونه رقابت‌ها کنار زد. امروز مرحله نیمه نهایی لیگ اروپا هم برگزار میشه. دنیپر اوکراین، تیم شگفتی ساز دنیپر که به این مرحله رسیده، مقابل ناپولی قرار میگیره. بازی رفتم نتیجه لازم رو در ایتالیا گرفته، به تساوی 1-1 رسیده، حالا در خانه پذیرای ناپولی خواهد بود. سویا هم که دیدار رفت رو با 3 گل از فیورنتینا برد، با اندوخته قابل توجه مقابل فیورنتینا قرار میگیره در خانه حریف، تا تیم‌های برتر پا به مرحله فینال بگذارن. امروز همچنین تیم ملی والیبال ایران هم که اردوی اروپایی خودش رو آغاز کرده، در دیداری تدارکاتی مقابل تیم ملی فنلاند قرار خواهد گرفت. بعد از پایان اردو در فنلاند، تیم ملی راهی جمهوری چک میشه تا اونجا هم اردو و بازی‌های تدارکاتی رو برپا کنه. تیم ملی والیبال با هدایت اسلوودان کواچ مهیای حضور در فصل جدید رقابت‌های لیگ جهانی میشه. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا و تازه‌ترین خبرها از جهان ورزش، بدرود.
7:30 بامداد بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
نماینده دولت یمن هشدار داد که اگر ایران اجازه بازرسی از کشتی ایران شاهد را ندهد، مسئولیت کامل هر حادثه در آب‌های یمن بر عهده تهران خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که به کشورهای درگیر در جنگ یمن اجازه بازرسی از کشتی ایران شاهد داده نخواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در مراسمی رسمی در کاخ سفید از هیئت‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس استقبال کرد. ملک سلمان پادشاه عربستان و سه تن دیگر از رهبران عضو شورای همکاری خلیج فارس در این نشست غایب خواهند بود. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران 10 ماه پس از بازداشت با وکیل خود ملاقات کرد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران که به دمشق سفر کرده است گفت که بحران سوریه از موارد مورد بحث در مذاکرات میان ایران و کشورهای غربی نیست. کارشناسان سازمان ملل و منابع غربی گزارش دادند که جمهوری چک در پی مشکوک شدن به اسناد نادرست یک معامله تجاری از فروش و انتقال یک محموله بزرگ فناوری حساس قابل استفاده برای غنی‌سازی هسته‌ای به ایران جلوگیری کرده است. مقام‌های رسمی در افغانستان می‌گویند حمله مردان مسلح به هتل پارک پالاس کابل به کشته شدن دست کم 5 نفر از جمله یک آمریکایی و 2 هندی منجر شده است. واتیکان معاهده جدیدی را تدوین کرده که بر اساس آن این حکومت در مناسبات و عرف دیپلماتیک به جای سازمان آزادی بخش فلسطین از این پس کشور مستقل فلسطینی را قرار خواهد داد. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق که به تهران سفر کرده است روز چهارشنبه با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. افراد مسلح از ساعتی پیش به مهمانخانه ای در کابل پایتخت افغانستان حمله کردند. و گروه اسلامگرای شباب روز چهارشنبه 14 سرنشین ایرانی یک قایق ماهیگیری را در ساحل سومالی دستگیر کرد.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست یک گزارش داریم درباره فروش 2 تابلوی گران قیمت در بخش هنری حراج ساتبی در نیویورک، سپس گزارشی درباره یک جوان افغان موج سوار در آلمان. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هم وعده داریم برای نگاهی به مطبوعات استانها و به ویژه با فرج سرکوهی که 3 کتاب امروز برای ما معرفی خواهد کرد و همچنین بردیا افشین. با دور شدن تدریجی از فضای رکود اقتصادی در غرب، فرصت برای مجموعه داران آثار هنری مهیا میشه تا برای خرید این آثار دست به جیب بشوند. به ویژه سمیرا قرایی گزارشی داره درباره فروش 2 تابلوی گران قیمت در بخش هنری حراج ساتبی در نیویورک.
مؤسسه حراجی ساتبی روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت در شهر نیویورک تابلویی از مارک روتکو و روی لیختنشتاین را مجموعاً به قیمت 80 میلیون دلار فروخت. 35 میلیون نه؟ 36 میلیون. 10 میلیون دلار. گنسی پاتی ناو 40. At 42 میلیون. نه. It's here 41,250,000 دلار. There it goes. So, thank you very much indeed. این دومین بار در تاریخچه حراج‌های هنری مؤسسه ساتبی است که 2 اثر معاصر خلق شده پس از جنگ جهانی دوم با این قیمت به فروش می‌رسند. اثر بینام یا زرد و آبی کاری از مارک روتکو نقاش مشهور آمریکایی به مبلغ 41 میلیون و 250 هزار دلار به فروش رسید. اولیویر بارکر حراجگر این اثر می‌گوید:
Well, it had wonderful provenance. It had belonged to Mrs. Paul Mellon. Had been on long-term loan at the National Gallery in Washington for a long period of time.
صاحب قبلی این اثر فردی فوق‌العاده بود. این تابلو برای مدتی مدید در گالری ملی نگهداری می‌شد. این اثر در سال 1954 کشیده شده. سالی که در میان سال‌های کاری روتکو، سالی مهم و همراه با پیشرفت به شمار می‌رود و به نوعی نشان‌دهنده بلوغ سبک منحصر به فرد روتکو است. در نتیجه تقاضا برای این تابلو بسیار زیاد بود. این اثر پیشتر در هیچ بازاری برای فروش گذاشته نشده و به همین خاطر افراد بسیاری دنبال آن بودند و صاحب خوبی هم پیدا کرد.
روتکو نظیر جکسون پولاک و ویلم دو کونینگ از نقاشان سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی به شمار می رود و یکی از مهمترین و برجسته ترین نقاشان پس از جنگ جهانی دوم است. اثر دیگری که شب سه‌شنبه در حراجی ساتبی به فروش رسید، حلقه نامزدی اثری از روی لیختنشتاین، یک نقاش آمریکایی دیگر بود و به مبلغ 37 میلیون دلار فروخته شد. شب شنبه حراجی ساتبی در شهر نیویورک در مجموع نزدیک 380 میلیون دلار اثر هنری معاصر فروخته است و گفته می شود خریدارانی از آسیا و آمریکای لاتین دست به جیب آماده خرید این آثار بودند. حراجی سه‌شنبه شب نیویورک تنها یک روز پس از حراج کریستی اتفاق می افتد. روز دوشنبه نیز حراجی انگلیسی کریستی توانست نزدیک به 706 میلیون دلار اثر هنری قرن بیستمی بفروشد، اتفاقاتی که نشان می‌دهد هم خریداران تازه نفسی از کشورهای توسعه یافته به علاقه‌مندان آثار هنری پیوستند و هم پس از چندین سال رکود اقتصادی خریداران آمریکایی مجدداً به بازار هنر بازگشتند.
گزارشی بود از سمیرا قرایی. در میان گزارش‌های غیر متعارف که حتما جالب توجهتون هم هست، گزارشی داریم از تأسیس سازمان موج سواران افغانستان و گفتگویی با یک جوان افغان موج سوار، بامداد اسماعیلی.
افریدین آمو موج سوار افغان در آلمان زندگی می کند، اما سالی 4-5 بار برای موج سواری به کشورهایی که دریا دارند سفر می کند. او ساکن برلین است و برای تمرین موج سواری مرتب با لانگ بورد خود به فرودگاه تمپلهوف می رود.
فرودگاه تمپلهوف در برلین یکی از مهمترین و مشهورترین فرودگاه های آلمانی ها در زمان نازی ها بود. الان هم تبدیل به پارک شده که مردم میشه برای ورزش اینجا میان. با افریدون هم همینجا قرار گذاشت.
افریدون 28 ساله است و به تازگی در دانشگاه برلین تحصیل در رشته حقوق را به پایان رسانده است. میگوید حدود 8 سال پیش با ورزش موج سواری آشنا و به آن علاقه‌مند شد.
بسیار مشکل است آدمی را همراه لغت تشریح کند، چون یک احساس بسیار عمیق است، یک جادو خاص است. آدم نه تنها در طبیعت است و طبیعت هم میبینم، ولی آدم در طبیعت میخی غرق میشه، چون که موج یک نیرو، یک قوت آب است که آدم میگیره، بخی آدم پیش میبره دیگه. دمو لحظه آدم که موج سواری را کنه، آدم بخی در لحظه زندگی میکنه، هیچ فکر دیگه آدم نمیداشته باشه، تنها خود آدم و طبیعت است دیگه. بر من همی پرترین احساس آزادی است.
احساس آزادی که افریدون آمو لذتش را با دوستانش چند بار در سال میبرد. حالا او با تأسیس اولین سازمان موج سواران افغانستان قصد دارد یک نوع تبادل فرهنگی نیز ایجاد کند.
امرای را ویفرد اسوسیشن آف افغانستان، سازمان موج سواران افغانستان، ما نه تنها میتونیم افغانان که همی ورزش وقت میکنن یک جا بیاریم، ولی اصلا میتونیم کشور ما افغانستان بر خارج نشان یک رقم دیگر نشان بدیم، چون در خارج اکثریت مردم تنها فکر منفی از افغانستان دارن، تنها خبرهای خراب از افغانستان میشنوند درباره جنگ و یعنی همین چیزها را که آدم از افغانستان میشنوند. دیگر ما میخواستیم نشان بدیم که کشور ما اصلاً چی کشور زیباست، اصلاً چی پر فرهنگی است، چه قسم انسان خوب، افغانان مهربان آدم داریم دیگه. بله، از همین دلیل همین سازمان را پیش بردیم. ما میخواییم مردم خارج فرهنگ ما را نشان بدیم.
افریدون آمو از 31 اردیبهشت تا 5 خرداد اولین مسابقات قهرمانی موج سواری در تاریخ افغانستان را برگزار می‌کند. این مسابقات در نزدیکی لیسبون، پایتخت پرتغال اجرا می‌شود. حدود 20 ورزشکار افغان از آلمان، کانادا، دانمارک، هلند و فرانسه در آن شرکت می‌کنند. اولین مسابقات موج سواری افغان‌ها رسماً در فدراسیون جهانی ISA ثبت شده است. برنده این مسابقات هم می‌تواند رسماً در مسابقات جهانی موج سواری در نیکاراگوئه شرکت کند.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم برای نگاهی به مطبوعات استانهای مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، روزنامه دریا از بحران آب در هرمزگان خبر داده.
بله، روزنامه دریا این هشدار رو به نقل از مدیر کل آبهای هرمزگان آقای حسین خادمی منتشر کرده. ایشون گفته که وضعیت آب دست کم در 8 شهر استان هرمزگان وخیم هست، بحرانی هست. علاوه بر این ایشون گفته خود شهر بندرعباس هم نیاز دست کم به 2670 لیتر بر ثانیه آب داره که در حال حاضر تنها 2000 لیترش تأمین میشه و با رسیدن فصل گرما به گفته ایشون این بحران تشدید خواهد شد. ایشون هشدار داده که انشعاب مشترکین پرمصرف آب در استان هرمزگان و به ویژه بندرعباس قطع خواهد شد.
روزنامه عصر مردم شیراز گزارشی داره درباره رسیدن خطوط نفت به پشت پرچین پارک ملی بمو.
بله، روزنامه اصل مردم در این گزارش اشاره کرده که خطوط نفت از دو جهت سمت غرب و سمت شرق به پشت پرچین یا پشت محدوده پارک ملی بمو رسیدن، پارکی که قدمت اون 50 سال هست و یکی از پارک های ملی ایران هست و بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری نادر از جمله پلنگ ایرانی در این پارک زندگی می کنن. اشاره کرده که در دولت پیشین تصدیق شده که پالایشگاه شماره 2 شیراز هم در نزدیکی همین پارک ساخته بشه و در حال حاضر این تهدیدی جدی است برای این پارک ملی.
روزنامه آراز از تجمع همه روزه سپرده‌گذاران یک مؤسسه مالی در ارومیه خبر داده.
بله، روزنامه آراز در این گزارش اشاره کرده که در روزهای اخیر شهروندان در ارومیه مشاهده می‌کنند که اغلب روزها در شعبات مختلف یک مؤسسه مالی اعتباری به نام پیک رحمت شماری از سپرده‌گذاران تجمع کردند. این روزنامه اشاره کرده که در سال 93 این مؤسسه مالی اعتباری فعالیت خودش رو در آذربایجان غربی آغاز کرده بود، وعده وام‌های کلان به سپرده‌گذاران داده بود، اما با گذشت چند ماه هیچ وامی به شهروندان پرداخت نشده. در نتیجه سپرده‌گذاران برای دریافت پول خودشون تجمع کردن و ظاهرا این مؤسسه مالی اعتباری هم به مشکل برخورده و نمیتونه پول این افراد رو به اونها باز بگن.
روزنامه وارش گزارشی داره درباره بحران آلودگی دامنه‌های قله دماوند.
روزنامه وارش دو عکس منتشر کرده، عکسی که سال 1383 دامنه های قله دماوند نشون میده سرشار از سرسبزی و عکسی که در سال 93 از دامنه های قله دماوند گرفته شده پر از زباله و با در گزارشی با تیتر تیغ تیزتان را از گلوی دماوند بردارید اشاره کرده که آلودگی زیست محیطی قله دماوند رو در معرض آسیب قرار داده. البته این روزنامه نوشته که غیر از آلودگی هایی که مربوط به و تولید زباله هست، برداشت معدن در ارتفاعات بالاتر از حد مجاز هم خطری است که قله دماوند رو تهدید.
روزنامه نصف جهان هم یک گزارش منتشر کرده از عوارض سموم وارداتی برای محصولات کشاورزی اصفهان.
بله، در این گزارش که با تیتر هندی ها و چینی ها قاتل اصفهانی ها در نصف جهان منتشر شده، آقای مسعود پزشکی یکی از مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تاکید کرده که سموم وارداتی که در سالهای اخیر اغلبش از چین و هند وارد میشه به یک مشکل بزرگ در ایجاد آلودگی برای محصولات کشاورزی اصفهان تبدیل شده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم و مثل همه پنج شنبه ها امروز به معرفی چند کتاب میپردازیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
امیل زولا نویسنده بزرگ فرانسوی رو یکی از نمادهای مهم روشنفکری اروپا میدانند. اخیراً ترجمه فارسی داستان حمله به آسیا به امیل زولا منتشر شد. زولا در این داستان چه مفاهیمی رو مطرح میکنه آقای سرکوهی؟
کتابی که اشاره کردین حمله به آسیاب رو سیروس زوکا ترجمه کرده، نشر فرهنگی جاوید اخیراً منتشر کرده. خب زولا که در سال 1840 در پاریس متولد شد رو همه ایرانی ها میشناسن و اون نقش شجاعانش رو در دفاع از آلفرد دریفوس و اون بیانیه محکوم میکنم رو که در واقع او رو به نماد روشنفکری اروپا تبدیل کرد رو همه خوندیم و همچنین کتاب ژرمینالش رو که یکی از زیباترین رمان‌های عالم هست. به هر حال در این کتاب، یعنی این حمله به آسیاب، داستان ویژه‌ای رو در خود این کتاب و اون بودی که چند تن از که نویسندگان جوانی که با به اصطلاح میتونیم بگیم شاگردان یا پیروان ناتورالیسم زولا بودن با همدیگه جمع میشن با او و تصمیم میگیرن که یک کتاب ضد جنگ بنویسن و قرار میشود که این شش نفر هر کدوم یک داستان بنویسن درباره جنگ‌هایی که اون زمان‌ها بین فرانسه و آلمان یا در واقع پروس سابق بود در سال 1870. این داستان ها نوشته میشه در یک کتاب، در یک مجموعه منتشر میشه و کتاب داستان حمله به آسیاب زولا هم که نخستین به اصطلاح داستان این مجموعه است در این مجموعه چاپ میشه. همونطور که انتظار میرفت زولا یک به اصطلاح نگاه بسیار نقدآمیزی به جنگ و مصائب جنگ میکنه و نشون میده و در منتقدین بزرگ فرانسه معتقدند که این کتاب بیانیه ضد جنگ زولا در قالب یک داستان بسیار زیباست.
خب باز هم به همراه نویسندگان فرانسوی بمانیم. یکی از تازه ترین آثار پاتریک مودیانو، نویسنده فرانسوی که برنده جایزه ادبی نوبل هم شد سال گذشته، به نام برای این که در محل گم نشوی به فارسی ترجمه و منتشر شد.
بله، این داستان رو هم لیلا صبحانی ترجمه کرده، نشر سالس منتشر کرده. خب میدونیم که مودیانو نویسنده بسیار پیشرو و بزرگی هست و چشم‌اندازهای تازه در ادبیات فرانسه و جهان باز کرده، هم جایزه کنکور رو گرفته هم چندین جایزه دیگه و از جمله همونطور که شما گفتین در سال 2014 جایزه ادبی نوبل رو. بعضی از کارهاش هم بر اساس فیلم‌های خوبی ساخته شده. در این داستان مثل بیشتر داستان‌های این نویسنده بزرگ، خاطره و تنهایی موضوع اصلی هستند، یعنی تمایه های اصلی که میاد انسانی که به اصطلاح با جملاتی بسیار ساده و عمیق میاد به اصطلاح مسائل هستی شناسی و وجودی رو مطرح میکنه، اما در قالب داستان های پرکشش که خواننده ازش ببره و در این حال نگرانی از ترک شدن و رها شدن، اون جذابیت دنیای تجارت های سیاه و غیرقانونی، میل به حل معماها، بیریشه بودن و احساس تنهایی تمایه های اصلی این داستان.
هوشنگ ایرانی از پیشگامان تحول در شعر فارسی بود آقای سرکوهی. گزیده شعرهای او با نام جیغ بنفش در هفته گذشته منتشر شد. هوشنگ ایرانی در شعر فارسی چه جایگاهی داشت؟
کتاب جیغ بنفش که اشاره کردیم رو انتشارات سرزمین اغورایی منتشر کرده و این گزیده رو محمد آذر به اصطلاح شعرهای رو برگزیده و یک مقدمه هم نوشته بر کتاب و در نقد و بررسی شعرهای هوشنگ ایرانی. هوشنگ ایرانی در 1304 متولد شد. میدونیم که هوشنگ ایرانی کسی بود که همزمان با نیما و تندرکیا به اصطلاح تحول در شعر فارسی رو شروع کرد. همه اینا به این نتیجه رسیده بودن که اون قالب‌های کهن شعر کلاسیک دیگه جوابگوی نیازهای روزمره نیست، اما هر کدوم به راه متفاوتی رفتن. راهی که هوشنگ ایرانی رفت و در یک مجله خروس جنگی اون بیانیه‌ای که منتشر کرد، راهی که در شعرش رفت به اصطلاح امروز معروف است به نام راه افراطی، راهی که دنبال رو پیدا نکرد اما بر شعر فارسی تاثیر زیادی گذاشت. چند تا کتاب شعر، مجموعه شعر منتشر کرد، یکی به نقش تند بر خاکستری، یکی خود خاکستری، شعله پرده را برگرفت و اکنون به تو میاندیشم، به تو ها میاندیشم. همین اصطلاح جیغ بنفش که عنوان این کتاب هست از یکی از شعرهای او به نام کبود گرفته شده. در واقع اون چه که هوشنگ ایرانی میخواست بکنه این بود که آشنازدائی بکنه، ترکیبهای جدید رو ایجاد بکنه، نحو زبان رو به هم بزنه. این راه ها ادامه پیدا نکرد، اما تلاش او برای اینکه یک چشمانداز جدید در شعر فارسی گشایش پیدا بکنه تأثیر گذاشت بر روند شعر.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک های شما شنونده نوشته: دنیا چه بخواهد چه نخواهد، نظام ایران به ملت شیعه یمن کمک می کند، هم از نظر نظامی و غیر نظامی. این شنونده از کرج این پیامک رو فرستاده. شنونده دیگری هم نوشته: رژیم حاکم بر کشور عزیز ما باید بداند که ما مردم دیگر بازیچه نخواهیم شد و برای بقای حکومت زیر بار جنگ خانمانسوز دیگری به هیچ عنوان نخواهیم رفت. امضا محفوظ. با سپاس از همراهی شما، از پیامک های شما. اینک با بردیا افشین هم همراه بشیم ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
چندی پیش بن ای کینگ، هنرمند آمریکایی موسیقی سبک‌های سول و ریتم اند بلوز، در 76 سالگی از دنیا رفت. اون زمان در برنامه صبحانه با خبر مفصلاً از این هنرمند و زندگی هنریش گفتم. خواننده ای که خالق یک اثر جاودانه است و خیلی ها شاید تنها او رو با همین تک آهنگ میشناسند، آهنگ Stand By Me یا در کنارم بمان، اثری معروف و محبوب که برای بار اول در سال 1961 منتشر شد و طی این 5 دهه هنرمندان بسیاری این تصنیف رو بازسازی کردند. امروز نگاهی میکنم به جالب توجه ترین بازسازی های این اثر. محمد علی، مشت زن افسانه‌ای آمریکایی، پیش از اینکه مسلمان شه و نامش رو تغییر بده، یک آلبوم موسیقی منتشر کرده بود در سال 1963 میلادی، 52 سال پیش، و وقتی همه او رو با نام کاسیوس کلی میشناختند. کاسیوس کلی در آلبومش در یک مجموعه استودیویی 11 آهنگ رو گنجونده بود و بازسازی آهنگ Stand By Me از بن ای کینگ یکی از اونها بود. اسم این آلبوم خیلی متواضعانه نبود. آلبوم اسمش این بود: من بزرگترینم. یک سال پس از انتشار این آلبوم قهرمان سنگین وزن جهان شد و از اون به بعد خیلی ها به محمد علی لقب بزرگترین رو دادن. The light we've seen. No, I won't be afraid. No, 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 I won't be afraid. Just as long, just as long as you stand by me. در دهه 60 میلادی خیلی ها آهنگ Stand By Me رو بازسازی کردند، اما همه اونها اغلب در این بازسازی ها به حال و هوای اصلی آهنگ در سبکای ریتم اند بلوز و سول وفادار موندند. از جمله این بازسازی ها اجراهایی است معروف از سپایدر ترنر در سال 1967 و اجرای اوتیس ریدینگ متعلق به سال 1964 میلادی، اجرایی که خیلی ها اون رو برترین بازسازی اثر میخونند. و دینگ 3 سال پیش از مرگ نابهنگامش در 26 سالگی این اثر رو خونده بود. آتیس ریدینگ هنرمندی است که خیلی ها او رو از برجسته ترین و تأثیرگذارترین خواننده های موسیقی سبک ریتم اند بلوز در تاریخ به حساب میارند، با اینکه مدتی بسیار کوتاه فعال بود. جان لنن اولینی بود که آهنگ استند بای می رو در فضای متفاوت از سبکای موسیقی ریتم اند بلوز و سول اجرا کرد. بنیانگذار گروه اسطوره بیتلز این آهنگ رو در سال 1975 بازسازی کرد و اون رو در مجموعه به اسم راک اند رول منتشر کرد. مجموعه متشکل از بازسازی آثاری متعلق به انتهای دهه 50 میلادی و ابتدای دهه 60. البته بعد از انتشار این آلبوم جان لنن 5 سال دست از موسیقی کشید و تنها 1 سال پیش از کشته شدنش در سال 1980 میلادی او به دنیای موسیقی بازگشت. مردی که از بزرگان تاریخ موسیقی مردم پسند محسوب میشه و بازسازیش از آهنگ استند بای می اثری بسیار برجسته و ماندگار. در آخر با هم به یک همکاری غیر منتظری بر سر اجرای آهنگ استند بای می توجه می کنیم. همکاری یک ستاره پاپ و محبوب ایرانی با یک ستاره راک و پر آوازه آمریکایی. همکاری اندی با جان بونجاوی. این همکاری متعلق به سال 2009 میلادی یعنی 6 سال پیش و این اثر اون زمان تقدیم شده بود به جنبش اعتراضی به انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 1388 خورشیدی در ایران. ما با هم به این اثر توجه میکنیم که هم به زبان فارسی اجرا شده و هم به زبان انگلیسی. آهنگ استند بای می با اجرای اندی و جان بونجاوی.
که شب میاد با همه غم هاش ای آوای ای هم فریاد با من باش دست به دست هم زدن تو با من هم وطن درد تو درد من با من بود So darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand now Stand by me If the sky that we look upon Tumble and fall All the mountains Should crumble To the sea I won't cry I won't cry No, I won't Shed a tear Just as long As you stand Stand by me
با سپاس بسیار از همراهیتون. همونطوری که مشاهده میکنید صبحانه با خبر در این لحظات هست که به پایان میرسه. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.